أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در مورد شک در تعبدیت و توسلیت، به این معنا که آیا مباشرت در انجام واجب معتبر است یا نه. مشهور قائلند که اطلاق اقتضای توسلیت داره، لکن مرحوم آقای خویی در مقابل مشهور فرمودند اطلاق اگر باشد اقتضای تعبدیت داره، یعنی حتما واجب باید توسط خود مکلف مباشرتا انجام بشود و چنانچه دیگری اقدام به اتیان واجب بکنه موجب سقوط امر نخواهد بود. بیان ایشون رو به صورت تفصیلی ذکر کردیم. ایشون سه احتمال در این مقام ذکر کردن، دو احتمال رو رد کردن و احتمال سوم را پذیرفتن که منظور از این که ما شک میکنیم در تعبدیت و توسلیت به این معنایی که گفتیم، یعنی شک میکنیم آیا وجوب مشروط است یا مطلق. وجوب مشروط به عدم اتیان غیر است که این همون توسلیته، یا وجوب مطلقه، چه دیگری اتیان بکنه چه نکنه مکلف باید خودش انجام بده که این همون تعبدیته. فرمودن اطلاق اقتضا میکنه این وجوب مطلق باشه نه مشروط. خب به نظر ما همین قسمت از کلام ایشون جای اشکال داره، در این که این بحث را سه احتمال درش گفتن، در این بحث سه احتمال ذکر کردن و دو احتمال اول رو رد کردن. خب حالا ما چندان وارد بحث در اون دو احتمال نمیشیم، همین احتمال سومی که ایشون اون رو به عنوان یک احتمال معقول و ممکن پذیرفته اخذ میکنیم و عرض میکنیم که اگر امر دائر بین وجوب به نحو مطلق یا به نحو مشروط باشد، خب چرا وجوب مشروط را این گونه تفسیر کرده مشروط به عدم قیام غیر مکلف؟ ایشون گفت امر تکلیف در این مقام دائر است بین این که وجوب و تکلیف مشروط به عدم قیام غیر باشد یا مطلق باشه. سواء قام غیره ام لم یقم. خب یعنی که انه شرطی که برای وجوب ذکر کرده عدم قیام غیر مکلفه. خب یعنی میگه وجوب رد سلام مثلا بر شخص شما مشروط هست به این که دیگری اقدام به رد سلام نکنه و وجوب مطلق یعنی این که رد سلام بر شخص شما واجب است چه دیگری اتیان بکنه چه نکنه. پس شرط در اینجا عدم قیام غیر مکلف دانسته شده. حالا اگر ما بپذیریم اینجا وجوب دائر بین وجوب مشروط و وجوب مطلق، به چه دلیل این شرط عدم قیام غیر مکلف باشه؟ ما میگیم درسته اینجا وجوب دائر بین وجوب مشروط و وجوب مطلق، و درسته وجوب مشروط عرض به حضور شما طبق تفسیری که ایشون کرده نتیجهش توسلیت و وجوب مطلق نتیجهش تعبدیت. اما ما میگیم امر دائر است بین وجوب مشروط و وجوب مطلق، لکن منظور از وجوب مشروط یعنی این که وجوب مشروط است به اتیان شخص مکلف و وجوب مطلق یعنی وجوب مقید به اتیان شخص مکلف نیست، این عمل واجبه. سواء قام به المکلف ام غیره. خطاب متوجه مکلف شده. ما میدونیم مثلا رد سلام برش واجبه، وجوب رد سلام ثابت شده. حالا ما شک داریم این وجوب رد سلام مشروطه. یعنی چی؟ یعنی مشروط به اتیان شخص مکلف، یا مشروط به اتیان شخص مکلف نیست بلکه مطلقه. این خطاب متوجه این شخص شده عرض به حضور شما چه مکلف به او اتیان بکند، سواء قام المکلف به، چه دیگری اتیان بکند. اگر اینطور تفسیر بکنیم خب نتیجه بحث متفاوت میشه. دیگه اگر گفتیم اطلاق اقتضا میکنه این وجوب مشروط نباشه، یعنی نتیجهش توسلیت است نه تعبدیت. اگه اگه میگیم امرش امر تکلیف دائر بین وجوب مشروط و وجوب مطلق و وجوب مشروط را هم تفسیر میکنیم، یعنی چی؟ وجوب مشروط به اتیان خود تو، وجوب مشروط میشه به این که خود مکلف باید انجام بده. اصل حکم این چنینه و وجوب مطلق یعنی وجوب عمل چه مکلف انجام بده چه غیر. اگه اینو بگیم وقت اطلاق اختزای توسلیت دیگه اختزای تعبدیت نمی کنه، اختزای توسلیت داره. اللهم الا ان یقال، که این تفسیر از وجوب مشروط و وجوب مطلق در واقع بازگشت میکنه به احتمالات قبلی، چون طبق این تفسیر وجوب مشروط یعنی وجوب مشروط به اتیان شخص مکلف، اما وجوب مطلق یعنی وجوب اون شیء چه خود مکلف اتیان کند چه غیر. وقت اینجا دوران پیدا میکنه بین فعل هازا و فعل غیر، یعنی به نوعی بر میگرده به همون احتمال اول. انا ای حال جای این به اصطلاح ایراد یا اشکال به نظر میرسه اینجا وجود داشته باشه، لذا این که طبق این فرض بگیم اطلاق اقتضای تعبدیت میکنه برخلاف مشهور، این قابل قبول نیست. اما راجع به اصل، خب ایشون فرمود مقتضای اصل عملی هم اینجا اشتغال، منتها در صورتی که فعلیت تکلیف احراز شده باشه، چون دو صورت کردن، گفتن اگر دست ما از دلیل لفظی کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید، اینجا اگر فعلیت تکلیف احراز نشده باشه مورد میشه از موارد جریان اصل براءت، ولی اگر فعلیت تکلیف احراز شده باشه این مورد از موارد جریان اشتغاله. وقتی میگیم جریان اشتغال یعنی چی؟ وقتی میگیم اصل اشتغال قرار جاری بشه یعنی چی؟ یعنی تعبدیت یا توسلیت؟ تعبدیت. چرا؟ چون فرض اینه ما شک داریم اگر این واجب را خود مکلف انجام نداد دیگری انجام داد، هنوز ذمه او مشغول به تکلیف هست یا نیست. اصل اشتغال اقتضا میکنه ذمه او مشغول به تکلیف باشه، و با عرض به حضور شما اتیان غیر تکلیف از او ساقط نمیشه. این چیزی است که حالا ایشون در مورد اصل گفته. عرض کردم این طبق مبنایی که ایشون در باب فعلیت تکلیف داره، که فعلیت تکلیف را تابع فعلیت شرائط میداند. خب به اصطلاح ممکنه به نحوی قابل توجیه باشه، اما اگر ما فعلیت تکلیف را تابع فعلیت شرائط ندانستیم، تابع شرائط خاص خودش بود، عرض به حضور شما اینجا با وقتی مواجه میشیم با یک تکلیفی، این به طور کلی از دو حال خارج نیست: یا اصل تکلیف ثابت شده در حق مکلف و ما شک در کیفیت سقوط تکلیف داریم که آیا بالمباشره، آیا من دون مباشرتن تکلیف ثابت میشه یا نه، اشتغال یقینی تکلیف مستدعی فراغ یقینی است. من یقین دارم تکلیف به من متوجه شده، وقتی دیگری انجام میده من هنوز یقین ندارم که ذمه من فارغ شده. چه زمانی یقین پیدا میکنم؟ ها؟ وقتی خودم انجام بدم، وقتی خودم انجام بدم، اون وقتی که یقین به فراغ ذمه پیدا میکنم. نه نه، من کلی دارم عرض میکنم که عرض به حضور شما اگر اصل تکلیف، میگم اگر اصل تکلیف ثبوتش مسلم باشه، ثبوت اینجا اصل اقتضای اشتغال داره، اگر اصل تکلیف عرض به حضور شما به این نحو قطعی نباشه، اصل اقتضای براءت داره. حالا اینو مرحوم آقای خویی برده تو چارچوب فعلیت تکلیف و عدم فعلیت تکلیف، ولی کلیتش همینه که ما باید ببینیم اصل تکلیف اگر متوجه ما شده باشد، قهرن اصل مقتضی اشتغال. اگر اصل تکلیف متوجه ما نباشه، اینجا دیگه مقتضی اشتغال نیست. خب تا اینجا ما راجع به جهت اول بحث کردیم، یادتون هست بحثی بود دیگه، ها؟ گفتیم ما میخوایم مقتضای اصل لفظی و اصل عملی را در شک در تعبدیت و توسلیت، آن هم بر معنای، بر طبق معنای غیر معروف و غیر مشهور از تعبدی و توسلی به دست بیاریم. منتها گفتیم این معنای غیر معروف و غیر مشهور خودش ابعاد مختلف داره. یه جهت این بود که بگیم منظور از تعبدی یعنی اون واجبی که مباشرت درش معتبره، و منظور از توسلی یعنی اون واجبی که مباشرت درش معتبر نیست. تا اینجا بحثمون راجع به این جهت بود، نتیجه این شد اصل لفظی اقتضای توسلیت داره، اصل عملی در یک فرض اقتضای براءت و در یک فرض اقتضای اشتغال. اما در جهت دوم، جهت دوم چی بود؟ اراده و اختیار مکلف. یعنی چی؟ یعنی بگیم تعبدی یعنی واجبی که از روی اراده و اختیار انجام گرفته باشد.
این اولی شما اول ضرور تدریس
ما این جلسه گذشته و این جلسه اینا راجع به همون مباشرت داشتیم حرف می‌زدیم دیگه، مباشرت و عدم مباشرت. الان اون جهت دوم رو داریم بحث می‌کنیم. چی؟ حالا اول دومش رو طبق ترتیبی که گفتیم. الان بحث از اختیار و اراده است. این که آقای علوی حواست اینجاست، این که آیا اگر من شک که در واجبی کردم که اراده و اختیار در اتیان اون معتبره یا نه، اصل لفظی چه اقتضایی داره؟ یه دلیلی وارد شده، تکلیفی را متوجه من کرده، اما من نمیدونم این تکلیف بر طبق این دلیل حتما باید با اراده و اختیار من انجام بشه، یعنی تعبدیست یا نه اگر از روی اراده و اختیار من هم انجام نشه تکلیف اتیان شده. یعنی چی؟ توسلی است. درسته؟ خب اینجا هم باید هم اصل لفظی هم اصل عملی را بررسی کنیم که مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیه. طریق، حالا من اجمالا ذکر می کنم، سه راه اینجا ذکر شده مبنی بر این که اطلاق اقتضا می کند تکلیف از روی اراده و اختیار باید انجام بشه. یعنی اگر واجب بدون اراده و اختیار مکلف انجام شود اون امر ساقط نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اصل تعبدیت یا توسلیت؟ احسن، تعبدیت. معناش اینه که اصل تعبدیت، چون تعبدی یعنی طبق این فرض، تعبدی یعنی اونی که باید از روی اراده و اختیار انجام شده باشه و توسلی اونی که اراده و اختیار درش معتبر نیست. حالا این سراح رو فهرست شما عرض میکنم بعد توضیح میده. ببینید بعضی ها میگن این اختیار و اراده جزء مدلوله ماده یا هیئت امره. اصلا وقتی میگه افعل، هیئت افعل، این کار را انجام بده، ها یعنی چی؟ یعنی اتیان کن به این فعل از روی اراده و اختیار. اصلا اراده و اختیار جزء مدلول و معنای هیئت افعله. این یک راه. یه راه این است که این اختیار و اراده جزء معنای هیئت افعال یا ماده امر نیست، بلکه انصراف به این پیدا میکنه. دلیل مطلق انصراف پیدا میکنه به این مورد خاص، به این حسه خاصه. یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا میگه افعل، این افعل مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی این فعل باید انجام بشه، چه از روی اراده چه از روی اختیار. مدلول افعل اینه. ولی این انصراف پیدا میکنه به خصوص فعل انجام شده از روی اراده و اختیار. مثل همه موارد دیگری که شما یه لفظ مطلقی رو میگید عرض به حضور شما و به اسباب و عواملی انصراف به یک نوع یا حسه خاصه یا فرد خاص پیدا میکنه. و سومین راه این است که اختیار و اراده عرض به حضور شما از اجزاء واجبن، ولی این نه از راه انصراف فهمیده میشه، نه از راه معنا و مدلول هیئت افعل، بلکه طبیعت حال امر اینه. اصلا خود امر و طبیعت حال امر و طلب و بعث جز این نیست که باید کار از روی اراده و اختیار انجام بشه. این سومی رو مرحوم آقای مرحوم محقق نائینی فرموده. میگه ظهور در اختیار داره، ولی نه از باب انصراف، نه از باب اینکه مدلول معناش اینه. اصلا خود صيغه امر اگر درش دقت بشه چیزی جز این رو نمیرسونه. اصلا توضیح میدیم، صبر کن، اینو در حالات باید توضیحش بدیم. در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 153 محقق نائینی دارد. ببینید محقق نائینی دو تا دلیل میاره، حالا اینکه از کجا میگن این دلیلا شده، ایشون دو تا دلیل میاره بر این که صيغه امر ظهور دارد در اختیار و اراده، یعنی فعل، یعنی لزوم اتیان فعل ان ارادتن و اختیاره. دلیل اولش اینه که به طور کلی غرض از امر و دستور مولا تحریک و ایجاد انگیزه در عبده. یعنی وقتی مولایی به عبدش میگه این کار رو انجام بده، غرض او این است که یه انگیزه ای در او ایجاد بشه و این موجب تحریک عضلات و حرکت به سمت انجام مأمورون به بشه. خب این اگر غرضه قهرن، اونچه که طلب مولاست باید مقدور برای مکلف باشه. لازمه ملاحظه غرض مولا از دستور و امر اینه که مطلوب مولا مطلوب مولا مقدور برای عبد و مخاطب باشه. اگر مقدور او نباشد اصلا اصل طلبش لغوه. من یه چیزی رو از شما طلب کنم در حالی که شما قدرت انجام اون را ندارید. بنابراین برای این که این غرض محقق بشه و مولای حکیم مرتکب لغو و دستور بیفایده و لغو نشده باشه، چاره ای نداریم بگیم که طبیعت حال امر در باب اوامر یه حصه خاصی از فعل است و اونم حصه مقدور است، اون فعلی که مقدور برای مکلف باشه. خب اون حصه و موردی که مقدور مکلفه کدامه؟ اون فعلی است که از روی اراده و اختیار انجام بشه. فعلی که از روی اراده و اختیار نباشه اصلا مقدور مکلف نیست. شما الان یه کاری رو بدونه تو خواب یه کاری رو انجام بدید من غیر ارادتن و اختیارن، آیا میتونیم بگیم این فعل مقدور شما بود؟ شما قدرت بر اون فعل داشتی و انجام دادی؟ ها موضوعاً اصلا از حیطه مقدوریت مکلف خارج شد. خب حالا ایشون میگه اگر ما شک بکنیم در این که واجب به مجرد تحقق این فعل در خارج ساقط میشه ولو این که اختیار و اراده‌ای در کار نباشه، مقتضای اطلاق دلیل این است که این تکلیف ساقط نمیشود، چون اون که واجب است حصه مقدور است، اون که انجام شده حصه غیر مقدور است. خب اگر قراره یک حصه واجب باشد، انجام دادن حصه دیگر مسقط تکلیف به واجب نیست. از ما حصه مقدوره رو خواستن، حصه مقدوره کدامه؟ فعل محل اختیار بل اراده. اونی که من انجام دادم کدامه؟ فعل محل مع غیر الاختیار والاراده. شک دارم آیا این فعل من این مسقط تکلیف هست؟ آیا با این کار واجب محقق شده یا نه؟ اطلاق اقتضا میکنه که این تکلیف ساقط نشده. بله شعار خواسته این فعل انجام بشه به هر طریقی باشه، توسلی رو اصلا فرض اینه، توسلی رو به همین معنا داریم میگیریم. نه اگه به همین معنا بگیم طبق فرض مشکلی نداره. برای شما مولا و مولای اکتبت امروی رو بیتر از مکانه خیلی که ساده شده به اراده من مکلف سه کاری نداره. چرا؟
من اون امرش
به وجه امرش بحث تحریک میشه
باشه.
خب
اینجا اراده من اگه
مداد
باشه که
نه خیلی خب میگه اون بحث و تحریک برای تحریک شماست. خب حالا اگر شما
من
مقدوریت نه ببینید اصل دلیل رو دقت کنید، غرض از امر چیه؟
غرض از امر بحث و تحریک.
احسن، تحریک مخاطب و ایجاد انگیزه برای. حالا اجازه بدید کی این حرف، ما اول میخوام حرف ایشون رو بفهمیم بعد حالا آقای خویی به ایشون اشکالی کرده و بررسی میکنیم. کی من تحریک میشم به سمت انجام کار؟
یه موقع ناخودآگاه من این فعل انجام میشم.
اونجا تحریک نیست، ناخودآگاه نه. پس ببینید ها، پس غرض ایشون میگه غرض تحریک مخاطب، ایجاد انگیزه در مخاطب برای انجام اون کار. خب اگه من ان غیر ارادتن کاری رو انجام بدم، اینجا غرض که تحریک باشه محقق شده یا نه؟ غرض مولا قرار شد تحریک باشه. نه، شما یه وقت میگید غرض تحقق و فعل در خارجه، اون یه بحث دیگه است. میگیم غرض از امر تحریکه، تحریک مخاطبم با اراده و اختیار صورت میگیره، یعنی انگیزه پیدا میکنه بره به سمت انجام میکنه. درست شد؟ بله. خب این دلیل اول. حالا یه دلیل دومی هم ایشون ذکر کرده که دیگه حالا وقت نیست بمونه، برای شنبه انشاءالله.